و گمراهی. 915 چهار رقم آخر 7048 گفتن سلام، جنایت، آدمکشی، فریب. ۹۱۲ چهار رقم آخر 9233 گفتن منافقین. ۹۱۲ چهار رقم آخر 0543 گفتن امتداد بنی امیه و جنایت و فریب و ترور. 0543 لطفا شما به ما بگید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ دیدگاه خودتون رو از طریق 301035 به ما منتقل کنید. از کرمان 0913553 گفتن جنایات قرون وسطای منافقین که روی ابر جنایات تاریخ بشریت رو سفید کردن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ منتظر پیام های شما هستیم. اما بریم سراغ پرونده هفته با موضوع محور مقاومت و جان جدید در منطقه با نقش‌آفرینی ایران و در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فرزندی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت.
زنده باشید. آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراهشون با رهبر معظم انقلاب هم یک دیدار داشتن. سفرهای مقامهای فلسطینی به تهران بعد از تعمیق روابط ایران و عربستان چه ظرفیت جدیدی رو میتونه در منطقه ایجاد بکنه؟
بعد از ضمن عرض سلام به همه شنوندگان عزیز، عرض میکنم که این رفت اومدها میتونه متأثر از توافقاتی باشه که عملا یک ظرفیت و فضای ایجاد میکنه که چند تا نکته رو من خیلی گذرا محضر شنوندگان عزیز عرض کنم. اولش اینه که موضوع فلسطین که در محور مسائل جهان اسلام باید باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسئله اصلی جهان اسلام هست، جای خودش رو در منطقه باز میکنه. این خیلی مهمه. نکته دوم اینه که خود محور مقاومت در افکار عمومی منطقه به دلیل این رفت آمدها و بیان خصوصیات و شرایط جایگاهش یک خلاصه وضعیت جدیدی پیدا میکنه در افکار عمومی، یا به تعبیر دیگر گفتمان سازی میشود نسبت به جایگاه و اهمیت محور مقاومت.
بله.
نکته دیگری که به ذهن من میرسه اینه که جریان‌های فلسطینی به خود میان و ایجاد عزم ثاقب‌تر و بیشتر برای تشکیل دولت مقاومت فلسطین، چون الان خب حالا این بحث باید جای دیگری مطرح بشه، ظرفیتش نیست، این دولت مقاومت فلسطین به عنوان تکمیل یک رکن از ارکان اصلی مقاومت هست. به نظر من این هم شرایطش آماده میشه، یعنی نه که حالا زود بگیم که این دولت همه جهاتش مورد توجه قرار میگیره، ولی ظرفیت برای این کار باز میشه. نکته دیگری که به ذهن من میرسه این است که یه زمینه سازی برای انسجام بیشتر و همافزایی جریان‌های فلسطینی یا به تعبیر دیگر تقویت وحدت درون گفتمانی مقاومت از رهگذر این رفت آمدها شرایطش فراهم میشه.
بله.
مسئله دیگری که به ذهن من میرسه این است که تقویت امید همراه با اقتدار روزافزون جبهه مقاومت متأثر این تعاملات و رفت آمدها میتونه در شرایط خاص و منحصر به فردی که امروز دنیای اسلام به جبهه مقاومت داره مورد توجه قرار بگیره. و مسئله بعد این است که کشورهای عربی در خصوص شکست رژیم صهیونیستی خلاصه خوشبین‌تر میشن و در این راستا طراحی و برنامه‌ریزی و عمل خودشون رو دنبال میکنن و اختلافات درون جغرافیایی برخی از سرزمین‌های عربی که بخشی از مقاومت جبهه مقاومت محسوب میشن
بله.
از قبیل لبنان و مجموعه دیگر به نظر میرسه که برطرف میشه و به تعبیر دیگر جوامع از اختلافات مسون میشن. حالا نمیدونم چقدر وقت هست که من
زمان داریم دیگر. زمان داریم. بله بفرمایید.
بله. من فکر میکنم که این توافق ایران عربستان که خود این رفت آمدها متأثر از این توافق هست خود به خود فشار بر محور مقاومت یعنی سوریه و لبنان رو کم میکنه، حالا جای دیگر از جمله یمن هم هست.
بله.
به این خودش یه ظرفیتی فراهم میکنه که هزینه هایی که برای خلاصه ضربه به گروه ها و جریان مقاومت میشد، این هزینه ها برای تقویت گروه ها جریان های مقاومت اصطلاح در و در راستای تقویت جبهه مقاومت مورد توجه قرار بگیره. من حالا یه نمونه عرض میکنم. ببینید همین دیروز امروز که این حوادث، حالا این هم به نظر من باز خودش یک اقدامات شتاب زده است که رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه، در شاید جز منحصر به فردهایی باشه که بلافاصله این تهاجمی که صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها انجام دادن، وزارت خارجه عربستان به صورت رسمی وارد میدان شد و تجاوز رژیم صهیونیستی رو محکوم کرد و با فلسطینی‌ها به صورت صریح و روشن چیکار کرد؟ به اصطلاح همگرایی و همراهی و دلسوزی کرد.
بله.
اما من فکر می‌کنم اگه که از بحث‌های بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره، غلبه بر بحران بی‌اعتمادی است که خانه‌ها بسیاری از حالا دولت‌های عربی داشتن از طرفی داشتن تلاش می‌کردن که این رو تسری بدن به اصطلاح مجموعه‌های غیر دولتی در دنیای عرب. این بی‌اعتمادی که یک بحرانی داشت ایجاد می‌کرد، الان به نظر من می‌رسد که این رفت آمدها ظرفیت فراهم می‌کنه که بر این بحران بی‌اعتمادی ملت‌های عرب و مسلمان غلبه پیدا بکنن و زمینه فراهم بشه برای توافق‌های بیشتر جریان مقاومت به کشورهای عربی. این رفت آمدها خودش این زمینه رو فراهم میکنه و من فکر میکنم که به تعبیری، حالا بخوام یک جنبندی خیلی گذرا داشته باشم، فراهم شدن زمینه‌های لازم برای عناصر مقوم امنیت در منطقه. چرا؟ محور مقاومت برای واقعیت‌های منطقه‌ای یک عنصر به اصطلاح امنیت ساز محسوب می‌شود در مقابل رژیم صهیونیستی که همواره با دیدگاه ناامن سازی با کشورهای به اصطلاح کشورهای عربی و جوامع عربی برخورد میکنه.
بله.
این زمینهای لازم فراهم میشه که عناصر مقوم امنیت در منطقه چی بشه، محقق بشه و شاید آخرین عرض من هم این باشه که به اصطلاح تضعیف و شکست پروژه های اختلاف افکن رژیم صهیونیستی و حامیانشون غربی ها.
بله.
و ناکام سازی دشمنان برای انزوای ایران انشاءالله جزء به اصطلاح اون ظرفیت های جدیدی است که این رفت آمدها متأثر از تعامل و خلاصه توافقی که بین ایران و عربستان ایجاد شده است دنبال خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
متشکرم، خدا حافظ. در پرونده هفته موضوع محور مقاومت و جان جدید در منطقه با نقش آفرینی ایران رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی. به ما بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ دیدگاه خودتون رو از طریق 301035 به ما منتقل کنید. ۹۱۵۴ آخر 6801 گفتن جنایتکار خونخوار دروغگو. خانم احترام بیرانوند گفتند بیشرفی اردوگاه اشرف نسبت به خودش و نیروهاشون و دشمن اسلام بودن و دشمن شیعه بودن که بجز نیرنگ و دروغ و ترور کار دیگری ندارد. ۹۱۴ رقم آخر 1593 گفتن اردوگاه اشرف سه مخفیگاه جنایتکاران است، اونها به همراه نیروهای بعثی دست به جنایت زدند. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما هستید و بدون خط خوردگی رو میشنوید. به لحظه های آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات و اقامه دوباره با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در کنار شما خوبان خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
حضور شما عزیزان اعلام میکنیم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است.
يا حي يا قيوم، یا حی یا قیوم.
ای غمگسار و ای اندوه زدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست، اندوهم را ببر و غمم را از میان بردار. ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، تو خدای منی، ای آن که نزاده ای و زاده نشده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدیها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف کرد.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. با ادامه بدون خط خوردگی امشب از رادیو گفتگو هنوز و همچنان در کنار شما. از شما خواستیم به ما بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ دیدگاه خودتون رو از طریق 301035 با ما در میان بذارید. سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، ادامه تنش و درگیری میان آمریکا و چین با تشکیل ناتو پلاس در اطراف مرزهای چین توسط آمریکا و انگلیس موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ایزدی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان همه سلام
عرض. آقای دکتر ایزدی، از زمان سرنگونی بالون نظامی چین به دست ارتش آمریکا روابط نظامی آمریکا و چین قطع شده. بایدن هم روز گذشته رئیس جمهور چین رو دیکتاتور خوند. خیلی جالبه، چون از این طرف سفر میکنن به چین و از این طرف رئیس جمهور چین رو دیکتاتور میخونه. آیا آمریکا وارد درگیری با چین و یا دنبال جنگ سرد جدید با این کشور هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ سرد علیه چین که چندین سال شروع شده و یک موضوعی هستش که هم حزب جمهوری خواه هم حزب دموکرات معترض بهش هست و در واقع اینها با هم رقابت میکنن در این موضوع که کدومشون ضد چینی تر هستن و اون نگاه استکباری آمریکا در سخنان رئیس جمهورشون هم کاملا مشهود، این مفاضی هایی که دارن نسبت به مسئولین کشورهای دیگه چیز جدیدی نیست و قاعدتا رئیس جمهور آمریکا باید صبر میکرد یه دو سه روز از این سفر وزیر خارجه به چین بگذره و این ادبیات رو حداقل چند روز متوقف میکردن، ولی همطوری که فرمودید آقای بلینکن وزیر خارجهشون هنوز به واشنگتن نرسیده بود که این مفاضی ها دوباره شروع شد. نشون میده سفر آقای بلینکن سفر موفقی نبوده و این رقابت ادامه پیدا میکنه. نکته هم در داخل کشور ما داریم که بعضا گفته میشه که چین و آمریکا با هم توافق میکنن و مثلا یک ضربه به ایران وارد میشه. این اتفاقات چند روز گذشته نشون میده که این تصور صحیحی نیست. چینی ها نمیخوان با آمریکا درگیر بشن، منتها طرف مقابل آمریکا میخواد با چین درگیر بشن و موضوع سیاسی داخلی هم مطرح شده. از این جهت به نظر میرسه این تقابل ادامه پیدا کنه.
تقابل یعنی کش و قوس در جنگ سرد همونطور که در این چند سال اخیر ادامه داشته، درسته؟
بله، حالا بحث تایوان هم مطرحه. آمریکایی‌ها اون کاری رو که برای اوکراین کردن، یعنی میلیاردها دلار سلاح در اوکراین ریختن قبل از شروع جنگ پارسال، این کار رو در تایوان هم انجام دادن. تایوان میدونه که چیزی شبیه جزیره کیش برای چین، یک جزیره هستش متعلق به چین. زمان انقلاب چین اون حکومتی که سرنگون شد رهبرانش به اون جزیره رفتن و حتی خود آمریکایی‌ها از دهه 70 میلادی اعلام کردن که سیاستشون سیاست چین واحده.
بله.
یعنی دولتی رو تایوان به رسمیت نمیشناسن، تا به نظر میرسه میخوان از موضوع تایوان استفاده کنن برای حجمه رسانه‌ای، حجمه سیاسی به چین. چینی ها هم مواظب هستن که طرف آمریکایی در نهایت این سیاست های خصمانش رو تبدیل به یک جنگ نظامی نکنه. از این جهت این تقابل ادامه داره، بعد نجات پرستی داره این سیاست خارجی آمریکا. ظاهر چینی ها متفاوته، فرهنگشون متفاوته. الان در آمریکا در این فرهنگ عمومیش فعالیت های ضد چینی زیاده، خیلی از چینی تبارها در آمریکا تحت فشار هستن. شما دیدید دو سه هفته پیش یکی از اساتید برجسته دانشگاه هاروارد آمریکا که چینیون اصل بود، این اعلام کرد که پاسپورت آمریکاییش رو تحویل میده و میخواد برگرده به چین به خاطر این نوع فشارها و این نوع مشکلاتی که برای چینی تبارها در آمریکا داره ایجاد میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایزدی.
سلامت باشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص ادامه تنش و درگیری بین آمریکا و چین با تشکیل ناتو پلاس در اطراف مرزهای چین گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. از شما خواستیم به ما بگید وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ 30,000 10,35 در اختیارتونه. 912 چهار رقم آخر 8442 گفتن نفاق، جنایت، خیانت، آوارگی و نابودی. ۱۷۴ رقم آخر 50-60 گفتن گروهی که به دامن غرب افتاده و برای پول هر جنایتی انجام میده. آقای خانم قاسمی گفتن که یاد بیشرفی و خیانت به وطن میفتن. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید با بدون خط خوردگی. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بر شما به خیر و برکت. خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اما اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد